أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. و أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم سيما الجبت والطاغوت من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج امام الزمان عرض تسليت امام باش خدمت حضرت ولي عصر صلواتي عنایت بفرمایید. دو سه تا نکته رو به صورت مجزا میخوام عرض کنم خدمتتون امشب. شام شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای شهید سلام الله علیها است. حتما صبح تا الانم مشغول نوکری و عزاداری بودید و خلاصه به حسب ظاهر شاید یه مقدار خسته هم باشید و اشکالی هم نداره آدم از زهرا خسته بشه، چقدر خوبه. به هر حال در دنیا خستگی وجود داره، چه بهتر که آدم برای از زهرا خسته بشه، برای امیرالمومنین خسته بشه. چند تا نکته رو خیلی کوتاه و به صورت مجزا عرض کنم خدمتتون. نکته اول یک بحث تاریخیه ولی مهم و یک جورایی هم جواب شبهه اهل سنت و وهابیت، یک جورایی لذا یه خورده دقت میطلبه. وقتی که وجود نازنین خاتم الانبیا از مکه هجرت کردن به مدینه، عرضم محضر شما که یک تعداد قابل توجهی از اصحاب با پیغمبر از مکه آمدن به مدینه. خب اینایی که هجرت کرده بودن به مدینه، اینا قرار بود تو مدینه دیگه ساکن بشن. رسول الله در مدینه ساکن شدن، اینا هم قرار بود تو مدینه ساکن بشن و ادامه زندگی. خونه شون چی میشد؟ اینا خونه نداشتن تو مدینه که. از مسجد النبی تا بقیع اون زمان، بقیع فعلی نزدیکه، بقیع اون زمان شروعش خیلی دورتر بوده. حد فاصل بین مسجد النبی تا قبرستان بقیع زمین‌هایی بود که پیغمبر این زمین‌ها رو قطعه قطعه کردن، تقسیم کردن و به مهاجرین، به بعضی از انصار، به مهاجرین دادن که اینجا برای خودشون خونه بسازن و در مدینه ساکن بشن. این مطالبی که عرض میکنم خدمتتون عمدش، نه کامل کاملش، از منابع اهل سنته. چرا؟ چون ما مورخ قدیمی مدینه شناس شیعه، حالا اون موقع لااقل نبوده دیگه، قدیمی ترین مورخ مدینه شناس سنیه، از اهل سنت هستش. لذا این حرفایی هم که میزنم در منابع اهل سنت از مسلمات تاریخ هستش. و نمیشه منکرش شد. اینجایی که قبر چهار امام علیهم السلام هستش، خونه کی بوده؟ کی میدونه؟ جان؟ نه. نه. جناب عقیل، برادر امیرالمؤمنین. خوب دقت کنید. پیغمبر خدا حد فاصل بین، قصه نمیگم اما آخر مطلب که بگم این به چه دردی میخوره، انشالله به جونتون میشینه، میبینید مطلب چقدر مهم و زیبا بود. حد فاصل مسجد النبی تا قبرستان بقیه اون موقع که خیلی شروعش دورتر از این قبرستان بقیه فعلی بوده رو رسول الله تقسیم بندی کردن، زمین ها رو دادن به اصحاب تا واسه خودشون خونه بسازن. جناب عقیل هم مستثنایی از این جریان نبود. جناب عقیل برای خودشون خانه ساختن. خونه عقیل یک موقعیت و معروفیت خاصی تو تاریخ پیدا کرد، تا اینجا که اگر میخواستن آدرس خونه یک نفر رو بدن، میگفتن آقا مثلا شما فلانی رو میدونی تو مدینه خونش کجاست؟ میگفت کجاست؟ میگفت خونه عقیل و بلدی؟ میگفت مثلا دو تا کوچه اینور در سمت چپ میشه خونه فلانی. یعنی خونه جناب عقیل محور شده بود برای حتی آدرس دادن، اینقدر معروف و شناخته شده بود. یکی از دلایلش این بود که پیغمبر کنار این خونه میستاد و دعا میکرد، و تا زمان امام صادق علیه السلام این مطلب بود. امام صادق داشتن رد میشدن، دیدن یه آقای یه جایی سه داره دعا میکنه. حضرت فرمودن که در مورد این مکان چیزی شنیدی؟ گفت نه آقا همینجوری. حضرت فرمود رسول الله اینجا میستادن و دعا میکردن. خب اول کسی که در خانه جناب عقیل دفن شد چه کسیه؟ خوب دقت کنید. اول کسی که در خانه جناب عقیل دفن، آجا قبل از اینکه اینو بگی اول باید یه سوال ما رو جواب بدی. چه سوالی؟ چقدر خوب مستمع اینقدر حواسش باشه سوالم میپرسه. چه سوالی؟ آجا مگه تو خونه دفن میکردن؟ ها این خیلی سوال خوبی، احسنت، عجب سوال دقیقی پرسیدید. بله دقت کنید، زمان رسول الله و حتی بعد پیغمبر و قبل رسول الله آنقدری که رسم بود در خانه دفن کنن، تو قبرستانهای عمومی اونقدر رسم نبود. مخصوصا بزرگان از قبیله، بزرگان از خاندانشون رو در خانه دفن میکردن. شواهد تاریخی برای این مطلب زیاده، برخلاف الان که دفن کردن در قبرستان چطور رسمه. اون موقع دفن کردن تو خونه، بزرگ خاندان اونایی که حالا مثلا بزرگتر بودن تو خونه دفن میکردن. مثلا در تاریخ شیعه و سنی داریم که حضرت عبدالله پدر رسول الله در خانه نابغه دفن شده، تو خونه دفن شده. مثلا این دیگه اندل کل مسلمین اتفاق نظر دارن که خلیفه اول و دوم کجا دفن شدن؟ بله تو خونه دفن شدن دیگه. اگر بنا بود اینا رسم بر این بود که مثلا بزرگان تو قبرستان دفن بشن، یقین بدونید این دوتا راضی نمی شدن تو خونه دفن بشن. خود وجود نازنین رسول الله وصیت کردن منو تو خونه دفن کنید، اسوتون حسنه. اگه قرار بود پیغمبر طبق مثلا جمیع مردم کاراشون و اموراتشون انجام بدن، باید تو قبرستان دفن می شدن، تو خونه دفن شدن. از این نمونه‌های تاریخی زیاد داریم که بزرگان در خانه دفن می شدن. اول کسی که در خانه جناب عقیل در مدینه دفن شد، فاطمه بنت اسد مادر حضرت امیر علیه السلام بود. شیعه و سنی نقل دارن که وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، دفنت فی دار و عقیل، دفنش کردن در خانه عقیل. پس معلوم میشه الان قبر حضرت فاطمه بنت اسد کجاست؟ جلو قبر چهار امامه دیگه، قبر مطهر چهار امامه. معلوم میشه اونجا خونه جناب عقیل بوده. خونه عقیلم که یه دونه خونه وسط قبرستون نبوده که، معلوم میشه اون منطقه کلا خونه بوده، کوچه بوده. و اگر تاریخ مدینه رو مطالعه کنید میبینید تا خیلی بعدش هم هنوز خونه بوده، یعنی شروع قبرستان بقی خیلی دورتر بوده. در نقل داریم که عباس عموی پیغمبر وقتی که از دنیا رفت دوباره تو خونه عقیل کنار فاطمه بنت اسد دفنش کردن. این شاهد دوم. شیخ مفید، شیخ تبرسی، اهل سنت، شیعه، نقل‌های متواتر داریم که وقتی که وجود نازنین امام مجتبی به شهادت رسیدن، آقا وصیت کردن به ابی عبدالله که اگر اون زن گذاشت منو ببر کنار پیغمبر دفن کن. دقت کنید، دقت کنید، تیکای تاریخی مهمی دارم میگم، بعدش میخوام نتیجه بگیرم. اگر اون زن اجازه نداد منو ببر کنار جدتی، کنار مادر بزرگم فاطمه بنت اسد دفن کن. لذا ما در اقوال تاریخی داریم امام مجتبی در خانه عقیل کنار فاطمه بنت اسد دفن شد. یعنی چی؟ یعنی اینجایی که قبر چهار امام خونه کی بود آقا؟ جناب عقیل. و این منطقه کلن مسکونی بوده، خونه بوده. خونه هم که وقتی باشه کوچه است و غیره. خواجه اینا رو الان چی داریم میگی؟ الان عرض بکنم خدمتتون. وقتی که مسجد النبی رو پیغمبر خدا ساختن به کمک مسلمونا، مسلمونها از شوق مسجد، از شوق دیدن رسول الله یا از هر چی که بوده، اومدن دور تا دور مسجد النبی برای خودشون چیکار کردن؟ خونه نساختن، حجره ساختن. به تعبیر امروزی ها سویت ساختن. خونه نبوده که بخوان توش ساکن بشن، یه محل استراحتی بوده، یه اتاق مانند درست کردن، البته بزرگم بوده، قابل توجه بوده، یه اتاق مانند درست کردن، یه درم گرفتن که از مسجد می اومدن اونجا استراحت میکردن، باز برمیگشتن مسجد. عنایت میفرمایید خونه نبوده، این نکته نکته مهمیه. خانه نبوده، حجره بوده. و اینکه اصحاب بزرگان مسلمون ها دور مسجد النبی حجره ساختن، اینم از مسلمات و قطعیات تاریخه. به چه دلیل؟ به دلیل یک روایت. چه روایتیه؟ یک روایتی این مطلب رو به ما ثابت میکنه که مسلمون ها دور تا دور مسجد النبی خونه داشتن، حجره داشتن. اون روایت چه روایتیه؟ احسن. سد الابواب الا بابه، فرمود چون همه یه در گرفته بودن به سمت مسجد، جبرئیل نازل شد یا رسول الله به همه بگو درهایی که سمت مسجد گرفتن رو ببندن الا امیر المؤمنین علی علیه السلام. معلوم میشه بقیه مسلمونا دور تا دور مسجد حجره درست کرده بودن، هر کدومشون یه دونه در گرفته بودن. این مطلب توضیحش واسه وقت دیگه است. خب پس حواستون به من. پس با این توضیحاتی که تا الان عرض کردم خدمتون، قالب بزرگان اصحاب رسول الله در مدینه چند تا خونه داشتن؟ دو تا خونه داشتن. یه حجره کنار مسجد النبی بود، یه خونه هم خونه بود که توش زندگی می کردن. مثال تاریخی بیارم. مثلا عثمان دو تا خونه داشته، با این حجره می شده سه تا خونه. و اونایی که تاریخ مدینه رو اگر برید نگاه کنید، حالا البته نقل از اهل سنت ولی مشکل نداره، اینجا به درد ما هم میخوره، حتی رو نقشه علامت گذاری کردن که اینجا مثلا خونه عثمان بوده. حد فاصله مسجد النبی و قبرستان بقی الان، اونایی که مشرف شدن قبل از پله های قبرستان بقی که میخواید برید بالا، اونجا میگفتن که خونه عثمان بوده، دو تا خونه هم بوده، بهش میگفتن دارالکبرا و دارالصغرا. و تو تاریخ داریم عثمان در دارالکبرا تو خونه بزرگش کشته شده. عایشه یک حرفی میزنه در تاریخ، میگه که بابام ابوبکر در خانه ای که روبروی خونه عثمان بوده، روبروی دارالکبرای عثمان بوده، خونه بزرگه عثمان بوده، و زمینش رو پیغمبر داده بود که خونه بسازن، اونجا بابام ابوبکر مرد. چقدر استفاده تاریخی میشه از این کلام عایشه کرد؟ اولا زمین این خونه رو پیغمبر داده،
در تایید این که میگم پیغمبر زمینا رو قطعی کرده داد. دوما روبروی خونه عثمان بوده، معلوم میشه این دوتا هم اونجا خونه داشتن هم کنار مسجد. سوما تو اون خونه تو مدینه بابام تو همون خونه ابوبکر تو همون خونه مرد. پس غالب اصحاب در مدینه، بزرگان اصحاب دوتا خونه داشتن، یکی کنار مسجد، یکی هم خونه که دوش زندگی میکردن. حالا میخوایم نتیجه بگیریم، شیشتون گواستون به من باشه.
وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام و علیه السلام هم از این قاعده مستثنا نبودن. امیرالمومنین کنار مسجد، چسبیده مسجد، یه حجره داشتن. این قطعیه. به چه دلیل؟ به همین دلیل روایتی که خوندم و فرمودن سد الابواب الا بابه، فقط در خونه علی ابن ابی طالب به سمت مسجد باید باز باشه. پس معلوم میشه امیرالمومنین کنار مسجد یه خونه، یعنی یه حجره داشته، قطعیه. در اقوال مشهور معتبر و صحیح، هر ستا مشهور معتبر و صحیح تاریخ داریم که خونه امیرالمومنین کجا بوده؟ کنار بقی، نزدیک خونه عقیل.
این خونه کنار مسجد، این حجره کنار مسجد به دار و فاطمه مشهور بوده، خونه از زهرا مشهور بوده. اون خونه به دار و علی مشهور بوده، خونه امیرالمومنین. مثلا ما در نقلها داریم که وقتی امیرالمومنین اومد مدینه، اخذ علی ابن ابی طالب فی المدینه دارین، دو تا خونه، یه خونه کنار مسجد که معروف بود به دار و فاطمه، یه خونه کنار بقی. حالا شد تا اینجا واضحه؟
حاج آقا چی میخوای بگی امشب؟ شام شهادت از زهرا، ما هم خسته عزاداری اومدیم، شما این میگی اونجا یه خونه بوده، اینجا دوتا خونه بوده، اونجا زمین بوده، اینجا چی میخوای بگی تهش؟ اینو میخوام عرض کنم. اهل سنت برگشتن میگن که اینا خونه کنار مسجد رو قبول دارن، چون نمیشه منکر شد دیگه، روایت دیگه نمیشه منکر شد. میگن که علی بن ابی طالب خونش کنار مسجد بوده. شما شیعیان میگید که اهل سقیفه هیزم بردن، آتش زدن، نمیدونم این 300 نفر، صاحب الهجوم میگه 300 نفر تو کوچه جمع شده بودن، این خونه کنار مسجد بود، اگه خونه رو آتش میزدن دودش باید تو مسجد میرفته، مردم مسجد، اصلا 300 نفر حد فاصله خونه تا مسجد اصلا جا نمیشه. شما شیعیان دارین دروغ میگید، اصلا از اصل و اساس این حرف دروغه. چرا؟ چون خونه چسبیده بود مسجد. این حرفایی که شما میذارید اصلا قابل تطبیق تو اون فضا نیستش. وقتی خونه چسبیده بشه مسجد، چطور 300 نفر، یعنی مثلا کنار مسجد 300 نفر ایستادن، امیرالمومنین دارن میبرن، آتیش زدن تو مسجدم، هیچ اتفاقی نیفتاده. میگیم نه، این حرف غلطیه. این همه چیدم، حواست به من، حواست به من. نتیجه بحث الان یه تیکه دیگه، نتیجه بحث میگیم که در منابع متقن و معتبر تاریخ این مطلب ثابت شده است که هجوم به خونه امیرالمومنین به کدام خونه بوده؟ به خونه بقی بوده. این همه صغرا کبرا چیدم فدات بشم، دستتون رو میبوسم، اینو تو ذهنت بسپار. حضرت امیر دو تا خونه داشتن، هجوم تو خونه بقی بوده. اگر اینو مطالعه کنید و براتون یقینی بشه، چند تا مطلب دیگه حل میشه. اون چند تا مطلبم بگم که کیف کنی بهت بچسبه، بعد برم سراغ بحث بعدیم، این یکی رو ببندیمش دیگه. خدا ازشون نگذره، از اهل سقیفه، خدا به آبروی امیرالمومنین عذابشون رو زیاد کنه. علامه امینی اگه یادم رفت بگین، میخوام چند تا موضوع دیگه که با این مطلب حل میشه رو بگم، این حالا یادم اومد بگم براتون. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، رحمت خدا بر علامه امینی، خیلی مرد عظیم و شنی بوده. یه چند وقت پیش تو یکی از این هیئت ها از علامه امینی یک مطلبی گفتم، اومدم پایین تو این مشهد، یک پیرمردی سن و سالش هم زیاد بود، خلاصه لرزان اومد جلو، معلوم بود حالش هم خیلی خوب نیست، یعنی کهولت سنش زیاد بود. گواجا شما امشب از علامه امینی گفتید، من یه خاطره از علامه امینی دارم. گفتم نوکرتم، این خوراک خودمه، میگردم. کسایی که عیناً مستقیم با علامه امینی خاطره دارن،
خودم ازشون بشنوم. دو سه نفر تو همین مشهد به من گفتن خودشون از علامه امینی خاطره داشتن. چه خاطرات قشنگی هم هست. گفتم شما چه خاطره داری؟ گفت یک بار قبل انقلاب خیلی سال پیش جوان بودم، مشرف شدیم نجف امیرالمومنین، وارد حرم حضرت امیر شدیم کنار ذریه مطهر حضرت، دیدم یک آقایی وایستاده، علامه امینی خیلی رشید و درشت هیکل بودن، تو عکساشون معلومه، از عکساشون معلومه. گفت یه آقایی دیدیم خیلی قوی هیکل و رشید، ملبس به لباس روحانیت ایستاده، داره ذریح و نگاه میکنه، زار زار گریه میکنه. بعد جوری این آقا زجه میزنه و گریه میکنه که زواری که اطرافش ایستادن به گریه این آقا همه دارن گریه میکنن. اینقدر جانسوز داشت گریه میکرد. به یکی از این آقایون گفتیم این آقا کیه اینجوری داره گریه میکنه؟ گفت علامه امینیه رحمت الله علیه. میگفت اون آقا به ما گفت هر وقت علامه امینی وارد حرم امیرالمومنین میشه جوری زار میزنه و گریه میکنه که تمام اهل حرم از صدای ناله امینی گریهشون میگیره. خیلی عاشق علامه امینی ادعا کرده، میگه من به اندازه وزنم برای قربت امیرالمومنین گریه کردم. خیلی عاشق بوده. من خیلی امینی رو دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، چون خیلی عاشق امیرالمومنین بوده. گفت من به اندازه وزنم برای قربت امیرالمومنین گریه کردم. یه دفعه اینجا براتون گفتم، حالا دوباره بگم اشکال نداره، حالا اسم علامه امینی اومد، به خدا قسم نیت نداشتم بگم، دارم قسم میخورم، دروغ نمیخوام بگم، ولی حالا اسمش اومده از فاطمیه رزق ببره. گفت تو عالم خواب دیدم صحرای محشره، یک صف تو قیامت، صف از اینجا تا کجا همینجوری صف، همه تو صف ایستادن. گفتم صف چیه؟ گفتن صف آب حوض کوثر، صف حوض کوثر. ساقی کوثر کیه؟ امیرالمومنین. گفتن اینم شیعیان امیرالمومنین، مولا جلو حوض کوثر ایستاده داره به شیعیانش از حوض کوثر آب میده مینوشن، اگر آب میخوای بخوری بیا تو صف وایسا. گفت من تو خواب پیش خودم گفتم ول کن صف و آب حوض کوثر رو ول کن، حالا که موقعیت شده برم جلو جمال دلربای مولا رو ببینم. گفت اومدم جلو، همین که رسیدم دیدم اون آقایی که نوبتش بود آب خورد رفت، علامه امینی اومد جلو، نوبت علامه امینی شد، اومد جلو. گفت نگاه کردم دیدم امیرالمومنین یک کاسه یه پیاله دستش میزنه تو آب حوض کوثر میده به شیعیانش. یه نگاه کرد امیرالمومنین، دید نوبت علامه امینی شده. گفت دیدم امیرالمومنین اون کاسه و پیالهشو انداخت، دوتا دستای مقدسشو مولا زد تو آب، فرمود امینی بیا از دستای من آب بخور، خدا روسفیدت کنه که تو دنیا روسفیدم کردی. نوش جون علامه امینی. گفت من به اندازه وزنم برای قربت امیرالمومنین گریه کردم. خب حالا اینا رو برای این گفتم، خاطر از علامه امینی حکایت زیاد دارم، اصلا دنبال حکایت و قصه و مکاشفه و خواب و خیال نبودم و نیستم و خوشم هم نمیاد بگم، ولی در مورد علامه امینی هرچی باشه میگم، چون خیلی دوستش دارم، چون عنایات امیرالمومنین بهش خیلی زیاد بوده. علامه امینی اینا رو گفتم برای این، علامه امینی گفتش که اون دنیا جلو اولی و دومی رو میگیرم، میگم حق منو باید به من بدید. گفتن تو اونا چه حقی از تو ضایع کردن؟ تو دیگه با اونا چی کار داری؟ حق تو رو بهت بدن؟ چه حقی؟ دقت کنید، خوب دقت کنید، حق تک تک شما رو، حالا اون حق عمومی رو خوردن و گرفتن که بماند، ضایع کردن بماند، حق شخصی شما رو هم گرفتن، اون دنیا نگذرید، وایستید تا حقتون رو، خلاصه باید تسوی حساب کنن اون دنیا، باید تسوی حساب بشه. گفتن تو چه حقی از تو ضایع کردن؟ علامه امینی گفت 60 سال عمرمو گذاشتم از این کشور به اون کشور، از این کتابخونه به اون کتابخونه، عمر گذاشتم، وقت گذاشتم که ثابت کنم بابا علی نماز میخونده، نگید علی بی نماز بوده. وقت گذاشتم بگم آقا امیرالمومنین ولایت داشته، خلیفه بر حق بوده، نگید امیرالمومنین خلافت و ولایت حقش نبوده. خب دقت کنید خیلی قشنگه ها، خیلی قشنگه.
علامه امینی گفت اگر اون دو نفر قصب خلافت نمی کردن، من این 60 سال عمرمو باید میذاشتم برای شیعیان کتاب مینوشتم در فضائل امیرالمومنین شیعه بخونه کیف کنه. اینا وقت منو گرفتن، عمر منو تلف کردن، به جای اینکه در بحث فضائل مولا بخوام وقت بذارم، وقت گذاشتم تو این بحث شبهاتو بخوام جواب بدم، وقت منو تلف کردن. اینا شبهه کردن. نیم ساعت الان ما داریم سر این بحث میکنیم که مدینه دوتا خونه بوده، این خونه اینجا بوده، زمینش اینجا بوده، وقت من و تو رو اینا گرفتن با این کاراشون، به جای اینکه الان من رو منبر بشینم از فضائل امیرالمومنین بگم، از امامت و ولایت بگم و کیف کنیم، باید بشینیم کاری کردن که باید نیم ساعت الان همین امشب نیم ساعت وقت من و شما رو ضایع کردن، باید بشینیم جواب شبهه بدیم به جای اینکه بشینیم از فضائل مولا بگیم. نگذرید اون دنیا، نگذرید از این نیم ساعت، وایسید تا حقتون رو بگیرید. من نمیگذرم، به فاطمه زهرا قسم نمیگذرم. 15 سال تو حوزه به جای اینکه بشینم کتابهای نور شیعه رو بخونم، اصول کافی بخونم، هی وقتم رو تو صحیح بخاری و تو این نمیدونم تو این کتاب سنی، تو اون این شبهه رو جواب بده، اون شبهه رو جواب بده، این شبهه رو نمیگذرم. وقت منو دارن هدر میدن با قصب خلافتی که کردن، نگذرید. این نکته. امیرالمومنین دوتا خونه داشتن، هجوم خونه بگی بقی بوده. این مطلب واضح. چند تا استفاده خیلی خوشگل دیگه وقتی این بحث جا بیفته داره. چه استفاده هایی؟ آقا ما اوائل طلبگی، شاید شنیدی این مطلب رو از من، اوائل طلبگیمون تاریخ روزه میخوندم، واسه من سوال میشد خب این خونه کنار مسجد که قطعیه دیگه، رو این که کسی شک نداره که. مثلا ما تو روزه میخوندیم دستان امیرالمومنین رو بستن کشان کشان تو کوچه ها میکشیدن میبردن، 300 نفر داشتن نگاه میکردن، میگفتن خدایا آخه خونه چسبیده است به مسجد، کدوم کوچه همچی میگه کشان کشان، انگار مثلا 400-500 متر بوده، راهی نبوده که. یعنی چی کشان؟ حضرت زهرا اومد تو کوچه جلو امیرالمومنین رو گرفت، اینا جسارت کردن، آخه کوچه‌ای نبوده، در خونه رو باز می‌رفتن تو مسجد، نهایت از اونجا نمی‌خواد یه دور می‌زدن می‌رفتن تو مسجد، راهی نبوده که. ها درسته یا نه؟ هیزم بردن نمیدونم این همه، اصلا حضرت زهرا راه افتاد بره برای خطبه فدکیه، در کوچه ها میرفت چادر هی زیر پا، خب بی بی جان در کوچه رو، در خونه رو باز میکردی میرفتی تو مسجد، اصلا نیاز نبود از تو کوچه بره، در خونه رو باز میکرد. اینا واسه من سوال بود که خدایا اینا چه جوری میشه؟ از یه طرف نمیتونستم منکر بشم، از مسلمات جزاره، از یه طرفم جور در نمیومد. وقتی این بحث دوتا خونه بودن امیرالمومنین واسه من ثابت شد که در تاریخ از مسلمات تاریخه و یک خونه حضرت کنار بقی، همه اینا حل شد. تو خونه بقی هیزم بردن، در خانه بقی جسارت کردن، دستان امیرالمومنین رو نزدیکای بقی بستن تا مسجد النبی تو کوچه 300 نفری 4000 نفر هم جا می شدن. حضرت زهرا تو این فاصله اومده جلو امیرالمومنین رو گرفته فرموده نمیذارم ببرید. بیبی از زهرا دقت کنید، بیبی خطبه فدک رو خونده، قباله فدک رو گرفته، خود در خونه رو باز کن برو، در مسجد و خونه رو باز کن برو تو مسجد. برای چی اومدی تو کوچه که دومی جلو تو بگیره؟ نه، میخواسته بره اون خونه، این حد فاصله مسجد تا بقی جلوشو گرفتن. حل شده یا نشده این چیزا؟ بله؟ حل شد یا نشد؟ فکر کنید خیلی مطالب دیگه حل میشه. مثلا تشییع که امشب صورت میگیره، تشییع جنازه، تشییع یعنی این بدن مطهر از یک مکانی منتقل شده به یک مکان دیگه. بعد از حضرت سوال میکنن مادرتون کجا دفن شده؟ فرمود دفنت فی دارها، تو خونش دفن شده. یعنی چی؟ یعنی تابوتو برداشتن چرخوندن دوباره همونجا؟ نه، از خانه بقی تشییع شد به خانه کنار مسجد. لذا حضرت فرمود، امام رضا علیه السلام فرمود مادرمون تو خونش دفن شده بود، بعدا خونه رو خراب کردن افتاد تو مسجد، الان در مسجد دفنه. درست میشه دیگه؟ درست میشه، هم تشییع درست شده هم دفن درست شده. این مطلب دوتا خونه بودن امیرالمومنین اگر خوب تو ذهنتون خلاصه حلاجی کنید و تبیین کنید، خیلی چیزای دیگه حل میشه. این نکته اول پرانتز بسته، با اینکه خیلی دقیقه و دوست دارم بیشتر تو این مطلب توضیح بدم، ولی حالا دیگه بحث تاریخی و شام شهادت هم هستش. فقط خواستم بگم اگه وقتی همچی شبهه دیدید، این حرف حرف مزخرف و عوامانه ایه. اینجور نیست. هجوم به خونه کنار مسجد نبوده، هجوم به خونه کنار بقیه بوده. این یه نکته. هر کی خسته نشده یه صلوات بفرسته. بزرگواران، محبت امیرالمؤمنین، دقت کنید، یه بحث دیگه است. محبت امیرالمؤمنین، نه ولایت حضرت. خود محبت موضوعیت داره در لسان روایات. فرمودن اون کسی که محبت امیرالمؤمنین تو دلشه حلال زاده است، نه ولایتا. هر کس امیرالمؤمنین رو دوست داره حلال زاده است. فرمود بغض امیرالمؤمنین رو هر کس به دل داشته باشه، این ولد و زناست، یا ولد حیزه یا منافقه. تعبیر روایت دیگه. البته دقت کنین، میفرمود اونی که بغض داشته باشه، نه اونی که بی تفاوت باشه ها، نه اونی که محبت نداره. شاید خیلی ها باشن امیرالمؤمنین دوست نداشته باشن، اصلا نمیشناسه. شما برید به مسیحی بگید علی ابن ابی طالب دوستش داری، میگه اصلا کیه، من نمیشناسمش. نه اونی که محبت مولا نداره، نه اونی که بغض امیرالمؤمنین تو دلشه. فرمود این یا ولد و زناست، یا ولد حیزه، یا منافقه. بغض امیرالمؤمنین مثل کی؟ مثل معاویه. بغض امیرالمؤمنین رو داشت. 40 سال بر فراز 70,000 منبر لعن امیرالمؤمنین میکرد، سب به امیرالمؤمنین، امر کرده بود سب کنن امیرالمؤمنین رو. اینا بغض دارن. اما محبت امیرالمؤمنین، یه روز پیغمبر خدا با امیرالمؤمنین داشتن میرفتن، دیدن یک چند نفر دارن یک بدنی رو تشییع میکنن، چند نفر دارن بدنی رو تشییع. آقا رسول الله دوید رفت جلو، تشییع رو انجام داد، نماز خوند، خودش رفت تو قبر سفارش کرد، دفن کرد. بعد که داشتن برمیگشتن، پیغمبر خدا، اشرف مخلوقات عالم وجود، دوید رفت یه بدنی رو تشییع کرد، نماز خوند، دفن کرد، تلقین خوند، همه کاراشو پیغمبر انجام داد. وقتی داشتن برمیگشتن، امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله، حالا به تعبیر من آشناتون بود، میشناختیش؟ حضرت فرمود نه. نهی که میگم یعنی در عالم دنیایی و ظاهری ها، و الا رسول الله عقل کل بر کل عالم وجوده. قرار روایت بشه، قرار اهمیت محبت امیرالمؤمنین به من و شما برسه. آقا فرمود نه، آشنایی باش نداشتم. آقا پس چرا اینقدر سنگ تموم گذاشتید برهاش؟ حضرت فرمود وقتی داشتن تشییعش میکردن، تشییع جنازه وقتی داشتن انجام میشد، این میتو که داشتن میبردن، به ته دلش نگاه کردم، دیدم مملو و از محبت توی علی ابن ابی طالبه. تعبیر از منه، به عشق توی علی من رفتم این کاراشو انجام دادم. رسول الله با کسی که امیرالمؤمنین رو دوست داره اینجوری برخورد میکنه. عنایت میفرمایید؟ اومد پیش امیرالمؤمنین گفت آقا دزدی کردم. حضرت فرمود نه، اینطوری نبوده. گفت آقا دزدی کردم. حضرت فرمود حتما مقدار دزدی نبوده. گفت نه آقا مقدار. سه مرتبه حضرت صورتشو برگردوند، فرمود نه اینطور. گفت آقا وقتی مرتبه چهارم اقرار کرد، حضرت فرمود دیگه اقرار کردی، باید حد الهی رو به جاری کنم. دستاشو از مچ قطع کرد، یا حالا چهار انگشت بنابر قطع کرد. اومد تو کوچه ها، شروع کرد به مدح امیرالمؤمنین گفتن. بهش گفتن دیوانه ای، مجنونی، علی ابن ابی طالب دستاتو قطع کرده، تو داری مدحشو میگی؟ گفت آقام با این کار گناهای منو پاک کرده. گفتن حالا چه گناهاتو پاک کرده، چه گناهاتو پاک نکرده، دستتو قطع کرده. گفت من قلبم مملو از محبت امیرالمؤمنین، این دستم هم قطع کنه، ذره محبت علی تو دلم کم نمیشه. خبر به امام مجتبی دادن که آه فلانی همچین حرفی زده. اومد پیش امیرالمؤمنین، بابا جان فلانی که دستشو قطع کردی همچین حرفی گفته. آقا فرمود صداش بزنید بیاد. اومد آقا فرمود چی میگی؟ گفت آقا دوستت دارم، تعبیرات منو دوست دارم، هر کاری کنی دستم رو قطع کنی، این دستم رو قطع کنی، هر کاری کنی عاشقتم یا امیرالمؤمنین. حضرت یه لبخندی زدن، دستی که قطع شده بود و گذاشتن چسبوندن به مچ، عباشون رو انداختن روی دستش، گفتن خدایا به حق علی دستش رو سالم کن. عبا رو برداشتن، دیدن دستش خوب شد. خاصیت محبت امیرالمومنین. رفقا بزرگواران، تو فاطمیه اومدیم واسه مادر امام زمان گریه کردیم، به من و شما توفیق دادن.
یادتون هفته قبل، نه هفته قبلش، دو هفته پیش چه عرض کردم خدمتون؟
فاطمیه خاص الخاصه. خوب دقت کنید، تو رو خدا دارن سفره فاطمیه 95 رو جمع میکنن و
دیگه تا سال بعد عزای از زهرا معلوم نیست زنده باشیم نباشیم، توفیق بشه بیایم نشه بیایم.
فاطمیه خاص الخاصه یعنی چی؟ یعنی فاطمیه خاص الخاصه یعنی چی؟ یعنی چند درصد از جلساتی که محرم و صفر روزه میگیرن تو فاطمیه روزه میگیرن.
10% اگه باشه خیلی خوبه، نیست 10% هم نیست، خیلی کم میشه.
چند درصد از اونهایی که برای محرم دست به جیب میشن و بانی میشن برای فاطمیه دست به جیب میشن؟ چه مبلغی، حالا اون که دست به جیب میشه واسه ابی عبدالله چقدر هزینه میکنه، واسه از زهرا؟ در تمام این موارد میبینید خیلی اندازش کمتره. علتش اینه، فاطمیه خاص الخاصه.
رزق فاطمیه واسه هر کسی نیست. من 3 تا روایت میخوام براتون بخونم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این،
حواستون به من باشه. روایت اول، امام صادق علیه السلام فرمود، روایت صحیح السنده، هر کس به اندازه بال پشه برای مظلومیت ابی عبدالله گریه کنه تمام گناهاش بخشیده میشه. خاصیت گریه به ابی عبدالله است. آجا مگه میشه تمام گناهاش؟ حضرت سری بعدش توضیح داده، ولو به اندازه کف روی آب دریاها باشه.
آجا آقا نمیشه بابا، خدا میخواد ببخشه، به تو چه؟ به من چه؟
چرا بخیلیم؟
خدا میگه من میبخشم. نه خدایا نبخشش بابا، این واسه منم هست، واسه تو هم هست، من و تو رو هم میبخشه. این دیگیه که برای هممون میجوشه، نه اینکه دیگی که واسه من نجوشه، واسه منم میجوشه.
بابا خدا دنبال بهانه میگرده ببخشه دیگه.
حالا به من و تو ما، به من و شما سخت میاد دیگه، حالا این تقصیر من و شماست دیگه.
فرمود هر کس به اندازه بال پشه واسه مظلومیت ابی عبدالله گریه کنه خدا همه گناهاشو میبخشه. یه روایت. روایت دوم، هر کس برای قربت امام مجتبی علیه السلام گریه کنه،
خاصیتش چیه؟ روز قیامت همه چشمها گریونه، اون چشم گریون،
بله
حواستون با منه یا نه،
اون چشم روز قیامت گریان نیست.
این روایت دوم. روایت سوم،
هر کس برای مظلومیت اولیا مخدره، عمه جان سادات، حضرت عقیله بنی هاشم، زینب کبرا سلام الله علیها گریه کنه،
ثوابش چیه؟ ثواب دو برادر رو بهش میدن، هم ثواب گریه به ابی عبدالله رو داره، هم ثواب گریه به امام مجتبی علیه السلام رو داره. یعنی چی؟ یعنی هم گناهش بخشیده میشه، همه گناهاش، هم روز قیامت چشماش گریان نیست.
اما
این 3 تا خاصیت از 3 نوع گریه بود دیگه، 3 نوع گریه.
اما دقت کنید تو رو خدا، حضرت فرمود چشمی که برای عزای مادرم حضرت زهرا گریه نکنه اون چشم کور بشه. خیلی تعبیر سنگینیه، یعنی سر حضرت زهرا شوخی بردار نیست.
واسه ابی عبدالله میفرماد تباکی کن، تباکی یعنی خودتو به گریه بزن،
تباکی
مثل تمارزه. تمارز یعنی چی؟ یعنی یه نفر مریض نیست اما خودشو به مریضی زده، مثل تقافله، غافل نیست، خودشو به غفلت زده. تباکی یعنی گریت نگرفته، ادای گریه کنا رو داری در میاری.
فرمود وجبت لحل جنه، بهشت بهش واجب میشه.
ادای گریه کنا رو در بیاره، بهش واجب میشه. درست؟ حواستون به منه؟
اما واسه از زهرا فرمود چشمی که در مصیبت مادر ما فاطمه گریه نکنه کور بشه اون چشم. خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی چی؟ یعنی فاطمیه خاص الخاصه.
رفقا بگم رفقا اشکال نداره؟ چون مثلا بعضی جا گفتم نگو، باید بگم بزرگواران تاج سر، با اینکه بزرگوارید والله قسم دست تک تکتون رو میبوسم به خاطر از زهرا، شما گریه کنای از زهرا هستید. رفقای خود صمیمی تره، اما نمیگم. بزرگواران، تاج سر من، این چشم من و شما این چند شب توفیق پیدا کرده برای مادر امام زمان گریه کنه و اشک ازش جاری بشه، درسته یا نه؟ لیاقت این چشم چیه؟ لیاقت این چشم چیه؟ چشمی که خاص الخاصه در تمام این چشمهای دنیا، در تمام اون چشمهایی که واسه ابی عبدالله گریه میکنن، من و شما رو جدا کردن. تو بیا برای مادر امام زمان گریه کن، تو بیا برای مادر امام حسن گریه کن.
لیاقت این چشم چیه؟
حد اقلش رو
بگم براتون. حد اقل کف کفش اینه که به زودی زود این چشم باید ایوون طلای امیرالمومنین رو ببینه. شما غیر این فکر میکنید؟ چی میخوای بگی آجا؟ میخوام بگم این چشمی که حداقلش اینه که قرار ایوون طلای امیرالمومنین رو ببینه، رفیق، این چشم، این دیدن ایوون طلا رو با چیز دیگه عوضش نکن. مفت نفروش.
به من و شما یه همچین توفیقی دادن.
من و شما عاشق امیرالمومنینیم، نه به خاطر بهشت و جهنم. دو هفته پیش عرض کردم،
نه به خاطر آتیش، نه به خاطر یه وجب زمین تو بهشت.
به عشق امیرالمومنین گناه نمی کنم. به عشق امیرالمومنین، خیلی حرف بزرگی زدم، من کجا، عشق امیرالمومنین کجا،
به عشق ایوون طلای امیرالمومنین گناه نمی کنم.
نمی ارزه. بزرگواران، محبت امیرالمومنین رو با چیزی عوض نمی کنیم، با هیچ. خوارج لعنت الله علیه مجمعی،
لعنت الله علیه مجمعی، آدم های خشکسر بی مغز خوارج نهروان، علیهم لعنت الله اجمعین. چند هزار نفر بودن آقا خوارج نهروان؟ بگید. 12,000 نفر بودن، 8,000 نفر حافظ کل قرآن توشون بوده. 12,000، عواست به من باشه، میخوام بحثمو جمع کنم. 12,000 نفر خوارج، 8,000 نفر حافظ کل قرآن بودن. امیرالمومنین با این حافظای کل قرآن چجوری برخورد کرد؟ با شمشیر رفت سراغشون.
آقا نماز میخوندن دیدنی
ها، کل رکوع ما رو، مدت زمان رکوع ما رو در کل مدت عمرمون جمع کنن، تایمش به یه رکوع اونا نمیرسه. رکوع میرفت ساعتها، سجده میرفت ساعتها، نماز میخوندن. هر دو ماه یک بار پینه پیشانی و کف دست و سر زانوشون رو میبریدن، اینجوری نماز میخوندن. امیرالمومنین با این نماز اونا چطوری برخورد کرد؟ بگید. با شمشیر رفت سراغشون.
هول ورتون نداره؟
عجب نمازی میخونه. ولایت داره یا نداره؟ ولایت نداشته باشه هیچ ارزشی نداره. هیچ سیرس دیگه. آقا افراط و تفرید نیست. اگه افراط، امیرالمومنین معاذ الله افراط کرده. این حرفا چیه؟ وهابیه داره قرآن میخونه، همچی سرشو تکون میده، چته؟ آقا خوشگل میخونه، با ولایت نداره. آقا این حرفا چیه؟ خلاصه داره قرآن میخونه. باشه، خلاصه قرآن میخونه، اما امیرالمومنین با شمشیر رفت سراغ این قاری قرآن. قاری قرآن منهای، بگید، ولایت.
نماز منهای ولایت، فرق نمیکنه، به درد نمیخوره. یه پله برم بالاتر، خیال خودم و خودت راحت کنم.
امیرالمومنین با قرآنشون چجور برخورد کرد؟ با قرآن، نه با قاری قرآن، نه با حافظ قرآن، با خود قرآنش چطوری برخورد کرد؟ با خود قرآن، خود قرآن، همین قرآنی که ما میخونیم، معجزه پیغمبره. مگه معاویه تو صفین قرآن بر سر نیزه نکرد؟
بله،
اختلافی هست تو این؟ قرآن سر نیزه کرد، واقعا هم قرآن بود. مولا فرمود بجنگید. آقا قرآن منهای، بعد این قرآن منهای ولایت، آجا یک جوری حرف میزنی، یه چیزی بگو ته دل ما قرص بشه. باشه، این آیه قرآن، از آیه قرآن که محکمتر نداریم که. آیه قرآن بگم خیالت راحت میشه.
میفرماد و یا ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه عده هستن قرآن میخونن باعث خسارتشون میشه، باعث گمراهیشون میشه.
میشه مگه؟ قرآنه، قرآن باعث خسارت میشه.
بله آیه قرآنه دیگه، من چیکار کنم؟ آیه قرآن میفهمد، یه عده قرآن میخونم باعث خسارت میشه. اینا کیا هستن؟ اینا اونایی هستن که ولایت، اما من و شما ولایت داریم، من و شما محبت داریم، من و شما میگن ولایت امیرالمومنین، دلمون قنج میره، کیف میکنیم. واسه ایوون طلای امیرالمومنین آدم کیف میکنه، میمیره. فرمود حلال زاده است. اگر حلال زاده ای بلند بگو یا علی، اگر حلال زاده ای بلند بگو یا علی،
یا علی.
یه جایی اینو گفتم، یا آقای انتقاد کرد، قشنگ انتقاد کرد، آجا این شعرت اشتباهه، دیگه اینجوری نگو. گفتم چجوری بگم؟ گفت اگر حلال زاده ای چیه؟ بگو یقین حلال زاده ای بلند بگو یا علی،
یا علی.
تو شیر پاک خورده ای بلند بگو یا علی.
میخوام به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم دردمون چیه. اشکال نداره از طرف خودم بگم، شما هم اگه دردتون همین بود همینو بگید. درد چیه؟ درد من چیه؟ اومدم تو جلسه بیبی جان، دردمو میدونم چیه. بعد بیبی میخوام جسارت کنم درمانم هم بگم، خیلی پررویه، اما هم درد رو بگم هم بیبی جان اگه قرار امضا کنی درمانش هم اینه، امضا کنی همین درمانه. دردمون چیه؟ ببینید درد شما هم همین هست، من که اینجوریم، من درد و درمانم اینه. ببینید،
تاریک شده دلم ز بی تقوایی،
تاریکم
بی بی جان، انقدر گناه کردم تمام وجودم و ظلمت گرفته، تاریکی تمام وجودم و گرفته.
غیر این آقا،
اما درمان داره. درمانش چیه؟ تاریک شده دلم ز بی تقوایی، گرمای گنه سوز نجف میخواهم. تاریک شده دلم ز بی تقوایی، گرمای گنه سوز نجف میخواهم.
یا حضرت زهرا، اومدیم وسط عشق ریختیم به اذن خودتون، دلم واسه حرم امیرالمومنین تنگ شد، دلم برای خونه پدریم تنگ شده، نجف خونه پدریمونه. بی بی جان اگر میخوای مزدی بدی، که حالا نمیدونم اصلا مزد درسته یا نه، آخه کاری نکردم، ته تهش اومده اینجا نشستم گریه کردم، ته تهش به سینم زدم، ته تهش به صورتم زدم دیگه، خودم به صورتم زدم، کسی دیگه به صورتم نزده که. تازه این صورت منه، کسی به صورت ناموسم جسارت نکرده که بخوام داغون بشم که. بیشتر از این کار کردیم، بعد توقع مزد داریم، خب این جوریه دیگه، چی کار کنم؟ اما اگر بی بی جان میخوای مزد بدی، گرمای گنه سوز نجف میخوا. بی بی جان 13 رجب نزدیکه. کیا میدونن 13 رجب کیه؟ تاریخ شمسیش کیه؟ 20 فروردینه فکر کنم، یا 20.
حالا 20 21 22 فروردینه. خیلی نمونده ها. یک ماه و شاید مثلا چند روز دیگه است. یا حضرت زهرا 13 رجب نزدیکه. میشه 13 رجب ایوون طلای امیرالمومنین باشم؟ چه کیفی میده.
فدات بشم من، چون خسته ای نمیخوام اذیتت کنم، و هم من خستم هم شما خسته اید، شام شهادتیه. آخه ببین، کی میدونه حضرت زهرا کی به شهادت رسیدن؟ یعنی در چه تایمی از نظر ساعت، در چه تایمی به شهادت رسیدن حضرت زهرا؟ روایت داریم؟ نه بین مغرب و عشاء، از امام صادق علیه السلام روایت.
بین مغرب و عشا بیبی به شهادت رسید. مغرب و عشا کی؟ امروز. می امروزی که گذشت دیگه، روز شهادت دیگه. یعنی الان به ساعت ما تو ایران 5-6 ساعت بیشتر از شهادت از زهرا نگذشته. یعنی چی؟ یعنی 5-6 ساعت قربت امیرالمومنین شروع شده. من روزه برات نمیخونم، من دارم بهت میگم ایشالله 13 رجب نجف باشی، تو هق هق گریت بلند شده. این یعنی چی؟ این یعنی بی بی جان تو رو به جان امیرالمومنین که خیلی قسم بدیه، هیچ وقت نباید اینطوری از زهرا رو قسم داد، اما بی بی تو رو به جان امیرالمومنین این محبت و عشق و علاقه امیرالمومنین رو از من نگیر. نگیر نه، کم گفتم. بی بی جان تو رو به جان امیرالمومنین آن به آن، لحظه به لحظه، محبت و ولایت امیرالمومنین رو در دل من و نسل من بیشتر کن. بشم مثل میثم تمار. به به به، مثل میثم تمار که مولا بهش گفت رو این نخل آویزونت میکنن میکشنه. آقا اگه به ما بگن مثلا فلان جا میکشنه چی کار میکنیم؟ مثلا آدم خوشو میبازه، معلوم نیست. 30 سال میثم میومد کنار نخل، بغلش میکرد، میبوسید، زیر سایه نخل نماز میخوند، میگفت منو قرار روی تو به جرم محبت علی بکشن. کی میشه برسه؟ کی میشه برسه؟ یک عشق بازی میکرد با این نخل، یک عشق بازی میکرد با این نخل. میثم بشی خوبه. میشه یا نه؟ بعضی وقتا میرم حرم امیرالمومنین، بعضن که توفیق میشه مشرف میشیم نجف، حالا این سری رفتی خودت هم امتحان کن. همینطوری روبروی زری امیرالمومنین نشستم نگاه میکنم، ایوون طلا رو نگاه میکنم، میگم یعنی چی مقدس اردبیلی؟ بزرگواران مقدس اردبیلی، سید بحرالعلوم، اینا یکی مثل من و شما بودن. از فضا که نیومده، از فضا اومده؟ نه. مقدس اردبیلی شب میومد تو حرم امیرالمومنین، میگفت روبروی زری آقا، میگفت آقا این مطلب سوال دارم، این مطلب فقهی، این مطلب اعتقادی. امیرالمومنین از تو زری جوابشو میداد. مقدس اردبیلی یکی مثل من و شما بوده، از فضا نیومده که. من و شما هم میتونیم بشیم مقدس اردبیلی. اون یه کار انجام میداده، من اون کارو انجام نمیدم. فرق من و مقدس اردبیلی فقط همینه، بیشتر نیست. اون حلال و حرومش رو رعایت میکرده، من رعایت؟ غیر اینه؟ غیر اینه مگه؟ حلال و حرومش رو رعایت میکرده، اهل بیت بهش عنایت کرد، من حلال و حرومم رعایت نمی کنم. رفقا بزرگواران، تاج سر نوروز نزدیکه، دید و بازدید میشه. حالا به نوروزم کار نداریم. چند شب اومدی تو فاطمیه، این چشمای من و تو لیاقت پیدا کرده واسه از زهرا گریه کنه. عرض کردم حداقل باید مزدش این باشه که ایوون طلای امیرالمومنین رو ببینه. تو این موبایلاتون ارزون نفروشید دیدن ایوون طلای مولا رو به چیز دیگه. حماقت ها، ارزون نفروش، حیفه. بیبی چشم من و شما رو انتخاب کرده، حیفه. قدر بدونید، قدر بدونید. تاریک شده دلم ز بی تقوایی، گرمای گنه سوز نجف میخواهم. یه بار اینجا براتون گفتم اینو بگم و وارد روزه بشم. امشب روزه دارم برات. روزم زدن و کوچه و اینا نیست، نه این که نباشه، ولی خیلی کمه. روزم یکی دو تا تیکه تاریخه. روزم از اون روزاست که دلو میسوزونه، شاید حق حقتم در بیادا. روزم امشب روزه قریبیه، میخوام روزه قریبی بابامونو براتون بخونم. میخوام بگم بعد از مغرب امشب که از زهرا به شهادت رسید، بعدش امیرالمومنین چه حالی داشت. خدا حفظش کنه آج آقا رو، استاد ما رو خدا حفظشون کنه. با اون نفسش ایشون رو منبر این کار رو میکرد. اونایی که صاحب نفس باشن اینجوریه دیگه، حتی کارهاشونم حاجه ها میفرمودن که عباس اومد خونه امیرالمومنین بعد از شهادت از زهرا. میدونید امیرالمومنین چه جوری تو خونه نشسته بود؟ ای کاش میشد نیم ساعت از فضائل امیرالمومنین بگم، بگم آقا فاتح بدر و احد و خیبره، بگم امیرالمومنین اول من اسلم، اول کسی که اسلام آورده، اول من صلا، اول کسی که نماز خونده، بگم امیرالمومنین شخصیتی که پیغمبر رفت معراج و برگشت، وقتی برگشت گفت یا علی بیا بشین بهت بگم رفتم معراج چه خبر بود، آقا فرمود یا رسول الله تو بیا بشین من بهت بگم رفتی معراج چه خبر بود. امیرالمومنین شخصیتیه که در جنگ احد 90 زخم بر بدن برداشت که حضرت فرمود یه فتیله کامل تو هر زخم جا میشد، خم به ابرو نیاورد. امیرالمومنین شخصیتی که تیر از پاش کشید در خم به ابرو نیاورد. امیرالمومنین کسی که زرهش پشت نداشت، چون هیچ وقت پشت به دشمن نمی کرد. قتال العرب حیدر کرار. یک ساعت از فضائل امیرالمومنین بگم، بعد بگم بعد از شهادت امیرالمومنین. به من نگاه کن، به من نگاه کن. بعد از شهادت امیرالمومنین میگه وقتی وارد خونه حضرت شدم دیدم امیرالمومنین اینجوری نشسته. من نمیدونم اینجوری نشستن خوبه بعد چی ازش میفهمی نمیدونم، اما تو تاریخ اومده حضرت اینطوری مینشسته. به من نگاه کن، اشتمل تشملت الجنین، جنین تو شکم مادرش چطوریه؟ فدات بشم یا امیرالمومنین. تو زیارتنامه حضرت چی میخونیم؟ السلام علیک یا اول مظلوم. گفت دیدم زانوهاشو بغل کرده، سرش رو زانوش گذاشته، هیچی نمیگه. آقا چرا گریه میکنی؟ مگه کسی زانوهاشو بغل کنه؟ ایراد داره. آخه تو نمیدونی حرف حرف یه مرد مثل علی، ببین کارش به کجا رسیده، زانو بغل کرده. ابوذر وقتی میخواست به امیرالمومنین سلام بده، میدونی چجوری سلام میداد؟ گفتم که من امشب واسه روزه خیلی نمیخوام تو روزه همین چیزا رو میخوام بگم. حالا تو دلت عاشق امیرالمومنینه، اینقدر لطیف شده که اسم آقا رو میبرم زار میزنی نوش جونت. یا حضرت زهرا بیبی نگاه کن، نگاه کن بیبی، امضا کن، گرمای گنهسوز نجف میخواهم، امضا کن بیبی جان. ابوذر هر وقت میخواست به امیرالمومنین سلام بده میگفت السلام علیک ایها الشیخ المظلوم. روزه برات بخونم. باش اومد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان پیغمبر 63 ساله بودن وقتی به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. آقا فرمود بله. خوب دقت کن، دل بده. گفت آقا امیرالمومنین هم 63 ساله بودن وقتی به شهادت رسیدن؟ حضرت فرمودن بله. گفت آقا امیرالمومنین و پیغمبر هر دوتا یک سن داشتن وقتی به شهادت رسیدن؟ آقا فرمود بله. عرض کرد یا ابن رسول الله ما تو اقوال در نقل، راستم میگه همین جوری، الان هم ما تو نقل داریم، ما در نقل داریم پیغمبر وقتی به شهادت رسید 14 تا یا 17 تا موی سفید تو محاسنش بوده. حضرت فرمود بله همینطوره. گفت آقا اما در اقوال داریم کل محاسن امیرالمومنین سفید شده بوده، این دوتا سنشون یکی بوده، چرا اینقدر امیرالمومنین محاسنش سفید شده؟ من جوابتو بدم، من جوابشو بدم. گفت ای کاش تو کوچه به جای این که دستامو بسته بودن چشمامو میبستن، لااقل چیزی نمیدیدم. پیر کرد امیرالمومنین رو هرچی تو کوچه دید. فدات بشم، اول مظلوم، بابای مظلومم. این حرفو تو این هیئت زیاد براتون گفتم، اما امشب شبشه، شام شهادت شبشه. حضرت زهرا امشب بین مغرب و عشا به شهادت میرسن، الان روزه دفن و غسل رو برات میخونم، دفن میکنن بیبی رو، تمام درست خلاص. 30 سال امیرالمومنین بعد از زهرا زنده بود. قربت امیرالمومنین میدونی کجاست؟ مظلومیت حضرت میدونی کجاست؟ امشب که از زهرا رو دفن میکنن، از فردا آقا میاد تو مدینه، تو کوچه های مدینه چش تو چش مغیره میشه. مغیره پوزخند میزنه به امیرالمومنین، آقا سرشو میندازه پایین میره. 30 سال آقا چش تو چش قنفذ میشه، قنفذ میخنده، آقا سرشو میندازه پایین میره. مغرب و عشا حضرت به شهادت رسیدن. شاید الان دیگه آخرای شب، آخرای شبه. سلمان میگه تو خونه بودم دیدم دارن در میزنن، در خونه رو باز کردم دیدم امام مجتبی 7 سالشه، سرشو به دیوار گذاشته داره زار زار گریه میکنه. گفتم آقا چی شده؟ فرمود سلمان اگه میخوای به تشییع جنازه برسی راه بیو. ای کاش میشد از این هیئت همینجور راه بیفتیم بریم مدینه تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها. داری اذیت میشی. از 1 ساعت قبلش بگم، از یعنی تقریبا همین ساعته، همین ساعت، این ساعت تو خونه امیرالمومنین چه خبره؟ بریز آب روان اسما به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته اسما میگه آب بریختم، مولا قصد داد فاطمه شد. چه اتفاقاتی افتاد بماند. تموم شد قصد، آقا شروع کرد کفن کردن بی بی، بندای کفن رو یکی یکی بست. بند آخر رو که امیرالمومنین میخواست ببنده، یه نگاه کرد دید حسنین و زینبین خیره خیره دارن نگاه میکنن، انگار منتظرن آقا اذن بده. آقا بند آخر رو نبست، فرمود یتیمهای فاطمه بیان ودا کنن. امام حسن و امام حسین خودشون رو انداختن رو بدن حضرت زهرا، زار می زدن. امیرالمومنین فرمود دیدم دوتا دستای فاطمه از کفن اومد بیرون، حلقه کرد دور گردن حسنین، ملائکه دارن زجه می زنن. یه وقت منادی صدا کرد علی بچه های فاطمه رو بردار، ملائکه تاب ندارن اینجور ببینن. شب جمعه دیگه، یه اشاره کنم کربلا، یه اشاره. وقتی سکینه خاتون وارد گودی قتلگاه شد، نمیدونم ملائکه زجه زدن یا نه، اما چند نفر بی حیا با کعب نی و تازیانه وارد شدن. تسلای دل امیرالمومنین، فقط و فقط تسلای دل امیرالمومنین، این دستاتو بیار بالا، فقط تسلای دل امیرالمومنین. دل آقامون داغداره، آقامون صاحب عزاست الان. تسلای قلب مظلوم امیرالمومنین، از سویدای دلت ناله بزن یا زهرا.